ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون پارلمانی حسن روحانی خواستار پیوستن ایران به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم شد. یک عضو شورای شهر تهران از تخریب سنگ قبر محمد علی فروغی انتقاد کرد و آتش در حورالعظیم مهار شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای ساماندهی بانک‌ها، مراودات بانکی و شفافسازی ایران باید به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم بپیوندد. این لایحه یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی هستند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود. موافقان نیز معتقدند پیوستن به این کنوانسیون موجب شفافیت اقتصادی شده و از فساد بانکی می‌کاهد. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روزهای خرداد ماه خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و از مجلس خواسته بود به طور مستقل قانون خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران تخریب سنگ قبر محمد علی فروغی را اقدامی ضد فرهنگی خوانده و خواستار پیگیری شهرداری در این باره شده است. در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از تخریب سنگ قبر محمد علی فروغی در قبرستان ابن بافیه واقع در منطقه 20 تهران، مجید فراهانی در نامه‌ای به شهردار منطقه 20 این اقدام را تخریب تاریخ و میراث ماندگار ایران خوانده و از شهرداری خواسته است تا با روش‌های صحیح پاسخ این اقدامات را بدهد. محمد علی فروغی مغلب به زکاء‌الملک، ادیب، سیاستمدار و اولین نخست وزیر ایران در دوران حکومت پهلوی است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از تخریب سنگ قبر چهره‌ای نظیر احمد شاملو شاعر، مدیا کاشیگر مترجم، محمد علی سپانلو شاعر و ابراهیم یزدی سیاستمدار نیز منتشر شده بود. علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی میگوید با کاهش دمای هوا به کمتر از 50 درجه سانتیگراد آتش‌سوزی در بخش عراقی حورالعظیم مهار شده است. روز گذشته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده بود که با گذشته 70 روز همچنان بخش عراقی حورالعظیم در آتش می‌سوزد. آتش‌سوزی در حورالعظیم از 12 تیر ماه آغاز شد و پس از 2 روز آن بخش که در ایران قرار داشت مهار شد. با این حال آتش‌سوزی در بخش عراقی این تالاب همچنان ادامه یافت و در هفته‌های اخیر سبب شد تا ده‌ها تن از اهالی استان خوزستان به خاطر مشکلات تنفسی ناشی از دود راهی مراکز درمانی شوند. و اما در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه از حمله اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند، دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید که در این حمله یک انبار مهمات متعلق به نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا درباره این حمله ارزیابی او را درباره این حمله پرسیده که با هم می‌شنویم.
یعنی همونطوری که اسرائیلی ها بارها اعلام کردن، کلیه خاک سوریه نمیتونه نیروهای ایرانی در اونجا حضور داشته باشند. حتی اخیراً اشاره کردن بعضی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل که حتی مشکل دارن با حضور نیروهای ایرانی در عراق. در نتیجه هر جایی که نیروهای ایرانی و حزب الله در سوریه حضور داشته باشند، اون منطقه حساسی است از دید اسرائیلی ها و در نتیجه یک هدف مشروعی است برای حملات نظامی اسرائیل، حالا چه در اطراف دمشق باشه، چه در نزدیکی مرزهای اسرائیل و چه در مناطق دورافتاده‌تر در شرق سوریه.
اسرائیل اما هیچ واکنشی نشون نداده تا به حال، نه تایید کرده نه تکذیب کرده. چرا؟
اسرائیل اگر باز نگاه بکنیم به حملاتی که در گذشته چه در سوریه و چه در جاهای دیگری انجام داده، معمولاً این حملات رو خودش جنبه تبلیغاتی به اونها نمیده. بیشتر بر این باور هست که بعد از اینکه حمله انجام شد بایستی به فکر حمله بعدی بود. به همین خاطر می‌بینیم که معمولاً خبرها از جانب یا روزنامه‌های اسرائیل و یا دیدبان حقوق بشر سوریه و یا اینکه دولت سوریه اعلام میشه، همینطور دولت ایران ایران بسیار بسیار کم اشاره میکنه به حملاتی که اسرائیلی ها بر علیه حضور نیروهای ایرانی در سوریه انجام میدن. از جانب اسرائیلی ها خب یک مسئله نانوشته وجود داره و اون این که هر کاری که اسرائیل در این زمینه سیاسی، امنیتی، جاسوسی انجام میده معمولا صحبتی نمیشه، به خاطر اینکه حساسیتی که خود دولت اسرائیل داره. و بعد چیزی که برای اسرائیلی ها مهم هست این هست که اونها عملگرا هستن، یعنی کار رو که انجام بدن اون مهمه، نه اینکه تبلیغاتی که خود و یا دیگران میتونن حول اون کار انجام بدن.
آقای حسنیاری، الان وضعیت عمومی نیروهای ایرانی یا حضور ایران در سوریه چگونه است با توجه به فشارهای شدیدی که اسرائیل و امریکا میارن و حتی روسیه همدلی نشون داده با اینکه ایران در سوریه نباشد یا کم رنگ‌تر بشه و همینطور به هر حال مسائل اقتصادی و فشارهای داخلی خود ایران، الان چه وضعیتی ایران در سوریه داره در مجموع؟
ببینید، در داخل مجلس ایران نمایندگانی هستن که حساسیت زیادی نسبت به حضور ایران در کشورهای منطقه از جمله سوریه دارند. روس‌ها تحت فشار اسرائیلی‌ها و همینطور آمریکایی‌ها که بارها بدون اشاره مستقیم به حضور ایران در سوریه اعلام کردن که نیروهای خارجی از سوریه خارج خواهند شد و هم برداشت همگی این بود که مقصود نیروهای ایرانی است. امروز از طرف ایران نمیتونه سوریه را از دست بده به دلایل خاص جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه سوریه پلی است بین ایران، عراق و لبنان و در نتیجه از دست دادن این پل دسترسی ایران به خاک لبنان و در نتیجه خاک اسرائیل رو بسیار بسیار دشوارتر میکنه. ایران نیازمندی به این هست که تسلیحات خود رو به حزب الله لبنان در لبنان برسونه و به همین خاطر از دست دادن خاک سوریه بسیار مشکل هست از دید تهران. ولی خب شرایط جنگی به شکلی داره پیش میره که با کمک جدی نیروی هوایی روسیه سوریه به تدریج سرزمین‌های بیشتری رو از گروه‌های مخالف پس میگیره و در اون شرایط میتوان انتظار داشت که اگر ایران حضوری داشته باشه، حضور نظامی بسیار بسیار کم رنگ خواهد بود و برمیگرده به اون ادعایی که جمهوری اسلامی از ابتدا داشته که حضورش مستشاری است و نه نظامی. بنابراین ایران در سوریه امروز حضور داره، منتها این حضور ظاهرا کم و کم رنگ تر میشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما احسان قاضی‌زاده عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی میگوید دادستان‌ها، کارکنان دستگاه‌ها و مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند. با تصویب و تایید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، این قانون کمتر از 2 ماه دیگر جنبه اجرایی خواهد یافت. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پورستاد.
با تایید قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از توی شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی این قانون را به حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس گفته‌های روز شنبه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازنشستگان شاغل فقط 60 روز برای ترک پست خود فرصت دارند. صدای ناصر سراج:
در تاریخ 28 این تفسیر قطعیت پیدا میکنه و بعد از اون هر کس به کارگیری کنه انفصال داره و اون شخصی هم که به کارگیریش علاوه بر برگشت پولها انفصال و انفصال دائم در مرتبه دوم.
تعدادی از نمایندگان مجلس قبل از تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کردند با تصویب این قانون حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. اما احسان قاضی‌زاده دیگر نماینده مجلس میگوید با توجه به اینکه در قانون جدید استثناءات برداشته شده، تعداد بازنشستگانی که باید مشاغل خود را ترک کنند به شدت افزایش خواهد یافت. با این وجود این قانون استثناءاتی نیز دارد. رؤسای استقوه، وزرا و معاونین رئیس جمهور نمایندگان مجلس، مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل فقهای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما و اعضای مجمع تشخیص مسند از جمله افرادی هستند که این قانون برای آنها استثناء قائل شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین:
استثناء شدن منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از این قانون انتقادهایی را به دنبال داشت و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که جوانگرایی خوب هست اما نه برای شورای نگهبان که نهادی است که باید افراد اون سابقه داشته باشند.
علاوه بر این، اشتغال بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف 1% از نیروی رسمی این وزارتخانه و نیز دارندگان مجوز از رهبر جمهوری اسلامی و همچنین جانبازان بالای 50% نیز از این قانون استثنا شدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
جانبازان بالای 50% و فرزندان شهدا و همچنین کسانی که در جنگ ایران عراق 3 سال اسیر بودن شامل این قانون نمیشن و از این قانون مستثنا هستند و بر اساس همین برخی از مقامات دولتی که درصد جانبازی دارن تلاش میکنن که درصد جانبازی خودشون رو افزایش بدن که شامل این قانون نشن. از جمله آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام کرده بود که ممکنه با نظر پزشک درصد جانبازی او به 50% برسه و شامل این قانون نشه.
همزمان با تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بیشترین ابهام در مورد وضعیت شهردار تهران رخ داد. اگرچه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، میگوید محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول این قانون نمی شود، اما تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله طیبی سیاوشی معتقدند این قانون شهرداران را هم شامل می شود. در همین راستا مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه گفت شهردار در صدد جایگزینی است و در یک مقطع 2 ماهه فرصت داریم که جایگزین کنیم. چند قبل وبسایت روزنامه همشهری با اشاره به اینکه 100 شهردار در کل کشور مشمول این قانون میشوند نوشت محمد علی افشانی شهردار تهران در گذشته خود را با 27 سال خدمت بازخرید کرده که در صورت تصویب این قانون هیئت وزیران میتواند دوباره به او اجازه خدمت تا 35 سال را بدهد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، درباره ابهام در وضعیت شهرداران پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان به خبرنگاران میگوید:
در مورد شهرداران، ما با توجه به شبهاتی یا برداشت‌های مختلفی که از اون متن صورت گرفته، البته آقای رئیس محترم مجلس موقع تصویب فرمودن که این شامل شهرداری ها می شود، ولی خب دوستان در حوزه‌های مختلف تفسیری این موضوع، هم شورا هم افراد حقوقدان، نوعی برداشت دارن که شامل شهرداران نمیشه. ما اگه مجبور بشیم نهایتا باید یک استفساری بدیم به مجلس که مجلس جواب استفساری ما رو بده. اگر به هر حال نهادهای نظامی مثل دیوان محاسبات یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیرش رو منتظر هستیم که بگیریم، اگر مورد اختلاف بود حتما میدیم مجلس استفسار کنن.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، چندی قبل با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری کشور ما این است که میان قانون و اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد، به خبرگزاری ایسنا گفته بود عدم باور به اجرای قانون یکی از مشکلات اساسی ماست و علاوه بر این ذینفعان در قوانین استثناءاتی ایجاد می‌کنند و پس از مدتی هم قوانین اصلاح می‌شود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما خبر آخر این مجموعه خبری این هست که در واکنش به انتشار خبر خودسوزی یک پناهجوی ایرانی و 4 پناهجوی افغان در زندانی در اتریش، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور خواستار بررسی فوری وضعیت آنها شد. سفارت ایران در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از وقوع این اتفاق گفته است که در حال پیگیری وضعیت پناهجوی ایرانی است. روز گذشته پلیس اتریش اعلام کرده بود که 6 مرد پناهجو که با تقاضای پناهندگیشان موافقت نشده بود، خود را در سلول زندان آتش زدند. عنوان شده که یکی از این پناهجویان ایرانی است. این پناهجویان دچار جراحات‌های جدی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. این بود چند خبر و گزارش کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. خبرها رو میتونید در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.